و خیلی میشه پیدا میکنه و این مصلحت نیست. بذار فردا روز شهادت رو پرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلاة علی رسول الله و آله آل الله سیدما و بیت الله العربین روحی و ارواح العالمین له الفدا. حقیقتاً امام صادق علیه السلام حد بسیار زیادی رو به گردن اسلام و تشیع دارن. این که عرض میکنیم اسلام به خاطر اینکه حتی در مواردی که غیر از مذهب جعفری جولان فقهی و اصولی دارن همش از برکات محافل علمی امام صادق علیه السلام هست. خیلی عجیبه خود ابو حنیفه که در بعضی جاها مطرح میکنه میگه نمیدانم صادق آل محمد در حال سجده چشمان خودش رو باز میگذاره یا میبنده. من یه چشمم رو میبندم یه چشمم رو باز میگذارم که حتما مخالفت با فقه او کرده باشم. یک چنین انسانی میباده و مینازه به اون دو سال شاگردی در مکتب و محفل علمی امام صادق. میگه لولت سنتان لحلکن نعمان. نعمان خودشه، خود ابو حنیفه است. برکات دروس امام صادق علیه السلام خیلی زیاد بوده و میدونید که این فرجه تاریخی رو امام صادق علیه السلام به بهترین وجه استفاده کردن. این تغییر حکومت بنی مروان به بنی العباس که حول و حوش زمان امام صادق علیه السلام هست، این موجب شد که امام علیه السلام فرصتی پیدا بکنن. اونا دعواهای خودشون رو میکردن، حضرت محافل علمیشون رو زیاد میکردن و با قوت برگزار میکردن. البته دیگه در اواخر عمر با برکت امام صادق علیه السلام منصور دوانقی دیگه شروع کرده بود حرکات علیه امام رو و اذیت‌ها رو، که نتیجه این شد که به سن حدود 65 سالگی امام صادق علیه السلام به وسیله زهری که منصور خوران به حضرت به شهادت برسند. اون چی که برداشت میکنیم ما از زندگی نورانی امام باقر و امام صادق علیه السلام این هست که در این خلل و فرج و فرصت‌هایی که پیش میاد باید کمال استفاده علمی و معنوی رو ما از زمان ببریم. متاسفانه حوزه‌های علمیه دچار کندی و سستی و تعطیلات فراوان شده. ما باید در این زمانهای بسیار خوبی که در اختیارمون هست بهترین استفاده رو ببریم. انشاءالله بتوانیم از شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام باشیم. بحث مرحوم آخوند به این نقطه رسید که بعضی گفتن معانی حرفیه با معانی اسمیه با هم فرق میکنن و فرقشون این هست که معانی حرفیه حالتاً لغیره و معانی اسمیه حالتاً لنفسه و به خاطر همین جهت مستعملون فی در معانی حرفیه جزئی می شود، جزئی خارجی می شود و بنابر همین میگیم که در حروف و وضع و موضوع اون ده عام است، اما مستعملان فی خاصه. این گروه اینجور کردن دیگه، ابتدا میگفتن که وضع عام موضوع اون ده خاص. برای اونها ثابت کرد مرحوم آخون که نمیشه وضع عام باشه در اینها و موضوع اون لهشون خاص باشه، چون موضوع اون له اینا امر کلیه، جزئی خارجی نیست. وقتی مجاب شدن رو آوردن به این مطلب که سلمنا که وضع عام و موضوع اون له هم عام، اما مستعملون فی خاصه. آجان من و الا در سر من البصرت الى الکوفه به گونه ای استعمال شده که جزئی خارجیه. من البصره الى الکوفه، نه از هر شهری. من البصره معناش نیست از هر شهری، تا تو بگی عامه. من البصره حالتن لغیرهی، یعنی ابتداء بصره. مرحوم آخون جواب می فرماد که تو ما این که حالتن لغیره هست و این خصوصیت از دو حال خارج نیست، یا جزئی خارجی میگی برای درست شده، یا جزئی ذهنی درست شده. اگر جزئی خارجی میگی درست کرده، چه خلف فرضه؟ چطور خلف فرضه؟ چون وقتی میگیم سرمنن بسنت الالکوفه، جزئی خارجیه به معنای عدم تکرار اون نیست. آقا این گوشه من البصره، دو قدم بالاترش هم من البصره، یک کیلومتر بالاترش هم من البصره، این کدام جزئی خارجی که اینجور تکرار میشه؟ تکرار نداره در جزئی خارجی. در انسان وقتی میگه مصداقش جزئی خارجی هست، یعنی زید جزئی خارجیه، زید تکرار نمیشه که. زید ابن عمرو ابن خالد ابن بکر با این خصوصیات، با این شماره شناسنامه تو دنیا گیر نمیاد، تو دنیا نیست همچه چیزی. حالا میرسیم. بنابراین چون این جزئی اضافی شما، این جزئی خارجی شما تکرار شده، جزئی خارجی اسمش نگذار، این کلیه. و به خاطر همینه که صاحب فصول پناه برده در مستعملون فیهی که میگه جزئی و خاصه، پناه برده به جزئی اضافی. جزئی اضافی چیه؟ جزئی اضافی کلیه. چون نگاه کرده دیده که این نقطه من البصره، دو قدم بالاترش هم من البصره، یک کیلومتر بالاترش هم من البصره، برای همین گفته من نمیتونم بپذیرم این جزئی خارجیه. جزئی خارجی که تکرار نمیشه که، این که تکرار شده معلومه جزئی اضافیه. و هو کما ترا، جزئی اضافی هم که کلیه که، پس چرا میگید مستعملون فی خاصه؟ این یه طرف هست.
جزئی هم میگی نباشه که جزئی اضافی معلومه.
صاحب فصول چرا مصادیق من البصره رو میگه جزئی اضافیه و جزئی حقیقی نمیداند؟ به خاطر تکرارش.
نه بعد جزئی حقیقیه.
خیلی خوب، یعنی مقید به انفراد و وحدت نیست. مثل گفته جزئی اضافی، گفته آقا من البصره. حالا من البصره یه وقت یه جاده یه متریه، یه وقت 5 کیلومتر. من البصره جزئی اضافی یعنی این. بنابراین خب اینم میشه کلی و هو کما ترا، اینم مدد به ما رسونده صاحب فصول. اما اگر این خصوصیت حالتن لغیره را بگید جزئی ذهنی درست میکنه برای آدم و این که دیگه خیلی وضع رو خراب میشه. چرا؟ برای این که چیزی که قید ذهنی خورد میشه کلی دیگه نمیتونه خارج بهش بدی. خب وقتی کلی شد میشه عام یا خاص؟ خلاص شد. مرحوم آخوند میفرماد که یه اشکال اینجا بزنی میکنم، سه تا اشکال بزنی میکنم، یک نقلی دو حدی.
این که استاد خاص میشه تو نحوه استعماله
ما بله اصلا وقت مستعمل و فیه دیگه اونجا موضوع مونده که پنبه شد زن اونا اومدن گفتن مستعمل و فی تو مستعمل و فی داره پنبهشونو میزنه. حالا آخر کار میگه که اینا همه نحوه استعماله، یعنی من قبول دارم در نحوه استعمال خصوصیتی باشه ولی در مستعمل و فی موضوع مونده قبول نه. حالا میرسیم، ما میخواییم زودتر شما رو منتقل نکنیم به اینوار. میگه اگر شما گفتین که مستعملون فی بر اثر خصوصیت حالتن لغیره هی جزئی ذهنی شده، سه تا اشکال بهت میکنم، دو تا حلی یکی نه. اشکال اول این که شما میگی این لفظ، این ابتداییت وقتی شد ابتداء بصره علیکم السلام، وقتی شد ابتداء بصره شد جزئی. یعنی چه جزئی؟ یعنی حالتن لغیره. خب وقتی حالتن لغیره شد ملحوظ شما و لفظ شما معنایی باید داشته باشه دیگه، اون ملحوظش هم همینطور میشه. یعنی یک حالت مشابه تسلسل که دیوار که کذب تا سریا میرود دیوار کج، هر چیزی را که لحاظ دیگری گرفتی اون دیگری هم خودش ملحوظه، باید بشه لحاظن لحالت آخر، اون یکی هم باید بشه حالا یعنی ادامه پیدا میکن دلوشو نمیتونی بگیری. هر چیزی که ملحوظش حالتن لغیره شد اون غیرم ملحوظه دیگه، اونم باید حالتن لغیره. حالا اونا اون غیر رو میاری باز اونم حالتن لغیره. این دیوار تا سریا میرود کج، این یک نیاز، این یک اشکال. اشکال دوم این که شما مطرح میکنی که مستعملون فی جزئی ذهنی شده است، یعنی چه جزئی ذهنی؟ یعنی الجزئی المقید به وجودهی فی ذهن. خب هر چیزی که مقید به وجودهی فی ذهن شد میشه کلی عقلی. چطور کلی عقلی رو میگه خاصه؟ این که اصلا لا ینطبق علی المصداق خارجی، یعنی نمیتونه بشه وجود خارجی، نمیتونه بشه جزئی خارجی. کلی عقلی که نمیتونه جزئی خارجی باشه که، شما خواست جزئیش کنی. کلی عقلی یعنی اون معنایی که مقید به وجودهی فی ذهنه. آقا اصلا تو ذهن شما جزئی امکان نداره وجود داشته باشه جزئی خارجی، تو ذهن هر چه رفت میشه کلی عقلی. کلی عقلی نمیتونه جزئی خارجی باشه. اما جواب نمیدیم. شما گفتید یه معنای معانی حرفیه داریم، یه معانی اسمیه داریم. گفتید معانی حرفیه چیه؟ گفتید همین چیزایی که حروف داله برش هست معانی حرفیه هست. من و اله و اینها معانیشون میشن معانی حرفی. گفتیم معانی اسمیه چیه؟ لفظ ابتدا، ابتدا اسم دیگه، اینا معانی اسمی هم الابتدا، الابتدا یه میگی من البصره، یه میگی ابتدا البصره، سر ابتدا البصره، این معنای اسمیه آوردی، سر من البصره معنای حرفی آوردی. گفتی فرقش اینه که من البصره چون من به تنهایی نمیتونه بیاد و باید حتما در کنارش یه اسمی یا فعلی باشد، این حالتا لغیره. گفتم خب ابتدا چی؟ گفتی نه ابتدا حالتا لغیره نی، حالتا لنفسه. جواب بهت میدم، تو چطور حالتا لغیره را به خاطر خصوصیت حالتا لغیره جزئی خارجی میگیری، اما خصوصیت حالتا لنفسه را جزئیت خارجی نمیگیری؟ یادتونه تو منطق گفت به شرط شی و به شرط لا هیچ فرق نمی کنه، به شرط شی و به شرط لا، لا به شرط فرق میکنه، اما به شرط شی و به شرط لا هیچ فرقی نمی کنه. آقا اینا هر دوش به شرط نه، منتها یکیش به شرط شیعه یکیش به شرط لا. معانی اسمیه به شرط لا، یعنی لنفسه لا لغیره، اما معانی حرفیه به شرط شیعه، یعنی باید حالتا لغیره. آقا فرق بینه به شرط شیعه یا به شرط لا نمی کنه؟ اگر تو یکشا به شرط شیعه کرده بودی، یکشا لا به شرط، این با هم فرق می کرد. جواب نقض اینه که همونطور که در معانی حرفیه به خاطر اینکه حالتا به غیره هست این جزئی شده، مجبوری در معانی اسمی هم همینه بگی چون حالتا به نفسه هست، ولی فرض و خلافه با اینکه در معانی اسمی هست همچه حرفی نزده، پس تو هم همچه حرفی نمیتونی بزنی. بنابراین همانطور که خصوصیت به شرط شی یا به شرط لا نمیتواند جزئیت درست بکنه، اون یکش هم نمیتونه درست کنه. یعنی همانطور که معانی اسمیه که حالتا لنفسه هست این خصوصیتش موجب جزئیت نمیشود، در معانی حرفیه هم که حالتا لغیره هست موجب جزئیت نمی شود. پس همونطور که در معانی اسمیه قائل به مستعملون فیه خاص نیستی، در معانی حرفیه هم نمیتونی قائل به خصوصیت بشی برای اینکه مستعملون فیه خاصه. ملاحظه رو کنیم در تطبیق. و تحقیقو حسب ما یعزی الیه نظر دقیق ان حال المستعمل فی و الموضوع له فیها حال هما فی الاسما. تحقیق اینه حسب اون چه که نظر دقیق، نه نظر پاچرخی ها که همجور بی حساب یک کسی در مقابل مرحوم آخون بگه، نظر دقیق اینه که حال مستعمل فی و موضوع له فیها، یعنی در معانی حرفیه، حال مستعمل فی و موضوع فل اسما، یعنی در معانی اسم و اسمیه، یعنی من و لفظ ابتدا هیچ فرقی با هم نمی کنن. البته بعدا میاد میگه در نحوه استعمال فرق میکنن. خب و ذالک، چرا من این حرف رو میزنم؟ برای اینکه خصوصیت حالتن لغیره که تو میگوی یا باید جزئیت خارجی درست بکنه یا جزئیت ذهنی. جزئیت ذهنی درست بکنه سه تا اشکال بهش وارده، جزئیت خارجی درست بکنه خلق فرده. شما میبینیم همه موارد کلیه عقلیه، کلیه میفرماد و ذالکه این چه میگویم فرق نمیکنند با هم؟ لأن الخصوصیت المتوهمه، به خاطر این خصوصیتی که شما توهم کردید گفتید مستعمل و فی خاصه یا موضوع لخاصه، این چه گفتید حالتن به غیره امکانت هی الموجبت و لکون المعنى المتخصص به ها جزئی خارجی ها، اگر این خصوصیت حالتن لغیره موجب شود که معنایی که تخصیص به این خصوصیت خورده و شده حالتن لغیر این جزئی خارجی شده باشه، فمن الواضح که این اینجور نیست، اتفاقا جزئی خارجی نیست. سر من البصرته، از یک نقطه نمیتونی وارد بگی حتما وارد بشن، از صد نقطه میتونی وارد بشی، همش هم من البصره. پس جزئی خارجی، جزئی خارجی که تکرار نمیشه که. وقتی میگی که وضعت و زید لحاظ از زید خاص خارجی، دیگه تو دنیا بگردی زید ابن عمر ابن بکر ابن خالد با این شماره شناسنامه متولد اینجا نمیتونی پیدا بکنی، با اون که من البصره 5 کیلومتر را حفظش خواستی من البصره. فمن الواضح که کثیرن ما بسیاری از جاها لا یکون المستعمل فی فیها کذالک، در بسیاری از جاها مستعمل و فی در معانی حرفیه اینجور نیست، یعنی جزئی خارجی نیست بلکل. خب باشه، شما گفته بودید که حتما اینجوره، ما یه مقدار سوراخش کردیم، وقتی سوراخ شد اذا دعال احتمال مثلا استدلال. ولذا التجع بعض الفهول ای صاحب الفصول الى جعله جزئیاً اضافیا، مرحوم صاحب فصول چون دیده که باقا 5 کیلومتر را حجاش بریم این البطرت، گفته که آقا این جزئی خارجی نیست، مستعمل و فید در معانی حجی جزئی اضافه است. جزئی اضافه یعنی حجا که بهش بگن ابتدای بصره، ابتدای بصره 100 جا به ابتدای بصره است، 500 جا ابتدای بصره است، هیچ اشکالی نداره دیگه. لذا پناه برده صاحب فصول به جعل این مستعمل و فی که این جزئی اضافیه، جزئی اضافه همون کلی میشود دیگه، نگو جزئی خارجی. و خب کما ترا اینا میبینی که دیگه جزئی اضافی همون تعامل با کلیه، پس بنابراین این خصوصیت حالتن غیره خصوصیت درست نکرد، پس مستعمل و فی در معانی حرفی خاص نیست. ولی چون و امکانت هی الموجبت و لکونهی جزئی هم ذهنی ها، اما اگه دیگه این حالتن غیره این خصوصیت موجب شده که مستعمل و فی جزئی ذهنی میشه، جزئی ذهنی هم چه؟ یعنی ابتدای بصره، یعنی مقید به بصره میشه. میگه اگر جزئی ذهنی شد اینجا سه تا اشکال بهش وارد بشه، میگه اگر این خصوصیت حالتن به غیره موجب شد که این جزئی ذهنی بشه، اگر اینجور شد و این خصوصیت موجب شد که این مستعمل و فی جزئی ذهنی بشه، سه تا اشکال بهش وارده. چطور موجب بشه ذهنی بشه؟ حیثو، این حیثو بیان ذهنی بودن جزئی ها، و الا این هنوز پایان کار نمیده. این کانت هی الموجبت و لکونهی جزئیان ذهنی ها، جواب این هنوز نیامده. چطور جزئی ذهنی بشه؟ حیث و انه لا یکاد و یکون المعنا حرفیان الا اذا لوح زهالتا لمعنا آخر. من که میگم جزئی ذهنی شده برای این که نمیتواند یه معنای حرفی باشه مگر این که ملاحظه بشه حالتا لمعنا آخر. و من خصوصیت هل قائمت به،
و ملاحظه بشه از خصوصیات اون معنای آخر باشه و قائم به معنای آخر باشه. یعنی من به تنهایی نمیتونه بیاد، باید قائم به بصره بشه. نمیتواند معنای حرفی بشود مگر زمانی که ملاحظه بشه حالت برای معنای دیگر باشه و از خصوصیات معنای دیگر باشد و قائم به معنای دیگر باشد. و یکون حاله که حال العرض، وقتی اینجور شد دیگه میشه حالش مثل عرض. فکمالا یکون فلخ، یعنی چطور عرض به ذات عارض میشه و خودش به ذات چیزی نیست؟ اینجا من حتما باید بیاد برای بخشه باری چند. فکمالا یکون فلخارج الا فی الموضوع کذالک هو لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. پس همونطور که نمیتواند در خارج بیاد مگر در موضوع، همینطور نمیتونه معنای حرفی بیاد در ذهن مگر در مفهوم بصره. و لذا قیل فی تعریفه به انه ما دل علی معنا فی غیره، برای همین تو صرف خوندی که در تعریف معنای حرفی گفتی اونیه که دلالت بکنه بر معنایی که در وجود غیر خودش هست، ابتدای بصره، یعنی وابسته به یک چیز دیگه شده. فل معنا و امکان لا محاله. نه هنوز نه، هنوز نه. فل حالا فالمعنا و ان کان لا محاله یسیر جزئیاً به هذا اللحاظ به حیث یباینه اذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ اولاً ولو کان لاحظ واحداً الا ان هذا اللحاظ لا یکاد و یکون و مأخوذاً. جواب ان کان شده فالمعنا، اما حواستون باشه که فلمعنا خبرش انهاز اللحاظه. آقا اگر این خصوصیت موجب جزئیت ذهنی بشه، پس معنای حرف شما این میشه. چی میشه معنا؟ این میشه که وگر چه لا محاله جزئی شده به این معنایی که تو میگوی، یعنی به معنای جزئی ذهنی، به طوری که مباین با اوست اگر ملاحظه بشه ثانیاً، یعنی از این گوشه رفتی یک ذره صبر کن.
نه میگم که
از من میخوام تبیین کنم دیگه برای به زنگاه. اگر از این گوشه بسته رفتی و بعد یک جای دیگرش رفتی، اون جا مباین این میشه. مباین این شده یعنی چه؟
غیر اونه
یعنی چه؟ یعنی جزئی نیست. جزئی خارجی فقط یکی. اگر بنا شد 500 جا بشه ابتدای بطره، اون گذاشت جزئی خارجی، همش هم با هم مباینه. یعنی حضرت عباسی بین این دو نقطه که 500 متر بود، هیچ کس نمیگه اینا با هم یکی هم، همه میگن مباینن با هم. یه پس معنا بگرچه لا محالت جزئی شده به حاض اللحاظ، یعنی به لحاظ اینکه جزئی ذهنیه، یعنی همش ابتدای بسرن به حاض اللحاظ، یعنی همش ابتدای بسرن. الا چطور به حاض اللحاظ جزئی شده؟ به حیث و یباینه ازا لوحظ ثانیاً، یعنی به طوری که تو 10 قدم بالاترم رفتی، میگن این ابتدای بصره است. و بعدم حواست باشه این غیر اونه با، اما بازم میگن ابتدای بصره است. به حیث و اگر همون بود این جزئیه خارجی میشه، اما همه میگن اینجا غیر اونجاست. آقا همه میگن شلم چه غیر از مرد خسرویه، همه میگن مهران با خسروی فرق میکنه. این 5000 این 2 کیلومتری که مرز بصره است، از هر گوشش رفتی ابتدای بحث است، اما هر کدام با اون مباینند.
میدونید چرا میگه به حیث یو باینه بود؟ چون اگه مباین نماشد این همونه، یعنی میشه زود یه خارجی،
درست شد؟ خب چی تو به این لحاظ به حیث که یو باینه مباینه با همون جدیه ازا لوه ازا ثانیه، یعنی که ده قدم بلاتر دوره رفته تو بحثه، میگن این غیره اونه کما لوه ازا اولن، کما اون که اولن بارن که رفتی گفت ابتدای بحثن، ده قدم بالاترش که مباینه اونم هست باز میگن ابتدا اول بس. آقا صد متر بالاترم که رفتی بازم میگن ابتدای بحثه. اه پس ببخشیم این زید شما که چند تا شد که چی تو بعد گفتی جزئی خارجی؟ جزئی خارجی که تکرار نمیشه، اونم تکرار مباین، اگه مساوی باشه چی تکرار نیست؟ شما قرص میگید، خب میگید آقا قرص مولتی بود ویتامین بده، یه قرص مولتی ویتامین بهتون میده از شرکت ابوریحان، خب رفتی و برگشتی گفت آقا یه وقت دیگه هم بده از شرکت دکتر عبیدی بدون داد، این این همونه که مشکل نداره که این مولتی ویتامینه، تمام ترکیباتش همونه، این جزئی ذهنیه. اما اگه رفتی و اومدی مولتی ویتامین بد نداد آموکسیسیلین داد این مباینه، و حالا بگی که آقا مولتی، میگه آقا این آموکسی آمولتیه، آقا این اصلا خیرونه. خیلی خوب میگه اگر جزئی ذهنی گرفتی و تکرار مباین شد ولو اینها همش جزئیه ولو کانن لاحظ و واحدن، ملاحظه کنندن یه نفره، یعنی هم لاحظ واحده هم اینا جزئیه همش ابتداء البصره، الا ان هذا لهذا لا یکاد و یکون و من نکردم
بدون چه شما دو تر میرید چون دارو خوندید
الا ان هذا لهذا لا یکاد و یکون و مأخوذا فی المستعمل فی و الا فلا بد من لحاظ آخر متعلقن به ما هو ملحوظن به هذا لحاظ. الا اشکال اوله، تو نوشته ها نوشتم لهتون میدم، الا اشکال اوله، سه تا اشکال، دو تا حلی یک نقضی، الا این که این لحاظ، یعنی این لحاظ که شما حالتن لغیره گرفتی و به شکل مباینن تکرار شد، این لحاظ نمیتواند مأخوذ شود در مستعمل فی به خاطر اینکه مشابه تسلسل میشه، تا ثریا میرود این دیوار کج. لفظ شما مستعمل فی داره، مستعمل فیهتون حالتن لیک استعمال و مستعمل فیه دیگر است، اون مستعمل فی هم باید حالتن لیک مستعمل فیه دیگر باشه، چون معانی حرفی هست دیگه، این میرود دیوار تا ثریا کج. الا اینکه این لحاظی که به شکل مباین هی تکرار میشه این مأخوذ نمیشه در مستعمل فی، و الا اگر بخوای لحاظ کنی در مستعمل فی این خصوصیت را، پس چاره این نیست که یه لحاظ دیگه هم بکنی که متعلقه به اون چیزی باشه که ملحوظ این لحاظه، باز این لحاظ رو وقت خاصی بکنی مستعمل فی پیدا بکنه، باز تو اون مستعمل فی هم معنی حرفی هست دیگه، باید لحاظ بکنی حالتا یه غیره، این میشه تسلسل و باطل. خب بداهتا برای این که چی تو این مشکل درست میشه آه تسلسل میشه، بداهتا ان تصور المستعمل فی مما لابد من استعمال الالفاظ، چون تصور مستعمل فی از چیزایی که چاره نیست ازش در استعمال الفاظ و استعمال الفاظ شما چون این معانی حرفی هم الفاظن دیگه، هر چی هی میخوای مستعمل فی هاشو لحاظ کنی باید حالتن به غیره بشه، اونم باز یه لفظ دیگه میشه، اونم حالتن به غیره، بیچاره روزگار میشی. چطور بیچاره روزگار میشی؟ برای اینکه من البصره ابتدای بصره، بصره کجا؟ ابتدای عراق، عراق کجا؟ ابتدای این موقعیت نقشه، اصلا بیچاره میشه دیگه، یعنی آدم خول میشه تو تفصل. من همیشه این موقع فلسفه و اینا گفتیم، گفتم که آدم خول میشه در تفصل، آدم خول میشه. این بهترین دلیل بر بطلان تسلسله. خیلی خوب. و هو کما ترا، این خوب این زشتیشو میبینی، معنه اشکال دومه، اشکال دوم بعد جزئی ذهنی، معنه یلزم اندا یستق علل خارجیات. اگر شما جزئی را جزئی ذهنی گرفتی به خاطر حالتن به غیره، این دیگه صادق بر خارجیات نمیشه. چرا؟ لامتناع صدق کلی العقلی علیها، چون کلی عقلی صادق بر جزئیات خارجیات نیست. میدونید چرا؟ یعنی چیزی که مقید به ذهن شد دیگه تو خارج پیدا نمیشه. آقا ذهن غیر اون انسانیه که تو ذهن تو هست، اون کلیه موجود در ذهن که نشده ذهن، انطباقش شده ذهن، ولی عین اون نیست، چون ممتنع صدق کلی عقلی. کلی عقلی چیه اینجا؟ اون کلی عقلی. نه، این کلیه که مقید به امور ذهنیه باشه. حالا انشاءالله یادتون باشه تا پس فردا من فرق بین کلی عقلی و کلی طبیعی اینا رو یکی یکی براتون بگم که اینجا خوب اینا از هم مجزا بشه، ولی امروز دیگه نمیشه. لامتناع صدق کلی العقلی علیها، چرا؟ حیث لا موطن له، اصلا جایگاهی برای کلی عقلی و ذهنی تو خارج نیست، جایگاه ذهنه. لا موطن له الا الذهن، فقط ذهنه. فمتنع انتصالو مثل سر من البصره الا به تجرید و الغاء الخصوصیه. اگر خواستی بگی که این کلی عقلی تو خارج هست، باید اون حالتن لغیرهش رو برداری. وقتی برداشتی دیگه هیچ کاری نمیتونی، باید تجرید کنی، یعنی برهنه کنی و بیندازی اون خصوصیت حالتن لغیره را. پس نمیشه من انتصال کرد سر من البصره الال کوفران. هازا ای خوزا، بگیر این دوتا جواب حلی رو، یه جواب نقضی هم بهت میدم. معنهو اشکال سوم و اشکال نقضی یا جواب نقضیه. معنهو لیس لهاز المعنا حالتن لغیرهی فی الحروف الا کلهازهی فی نفسهی فی الاسما. میگه تو حروف رو گفتی موضوع مستعمل فی خاصه، چون حالتن به غیره بود. خب معانی اسمی هم حالتن به نفسه، اونا هم رو مستعمل فی خاصه، اونا نمیگی؟ پس اینا هم نگو. نیست لحاظ معنا حالتن به غیره در حروف الا مثل لحاظ معنا فی نفسهی در اسما، یعنی هر دوش به شرط شیعه، به شرطنه، یکیش به شرط لات، یکیش به شرط شیع، نیست که یکیش لا به شرط باشد، یکیش به شرط شیع. دیگه خسته شدید، اما این دو سه خط رو بخونید. و کما، خیلی خوب، و کما لا یکون هذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فی فیها کذالک ذاک اللحاظ فی الحروف کما لا یخفا. همانطور که این لحاظ، این هذا اللحاظ یعنی لحاظ فی نفسه، همانطور که این لحاظ فی نفسه معتبر است در مستعمل فی فیها یعنی در اسما، همینطور ذاک اللحاظ یعنی لحاظ به غیره، این معتبر است فی الحروف کما لا یخفا و صلی الله علی محمد و آله صاحب.